السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بزرگوارانی که در این جلسه فرهنگی، در این همایش فرهنگی شرکت کردن. تقدیر و تشکر میکنیم از اساتید محترم، علمای بزرگوار، هیئت رئیسه دانشگاه و علل خصوص نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بناد. و برای بنده توفیقی بود که خدمت دانشجویان بسیار معزز و مکرم برسم، چون خود بنده همین توفیق را داشتم که سالیان سال، نزدیک به 30 سال در دانشگاه بودم در خدمت دانشجویان عزیز و اساتید محترم. و این هم تجدید دیداری بود که امروز توفیق یافتیم که خدمت شما بزرگواران برسیم. خدا را شاکریم و در دهه کرامت هم واقع شدیم. تبریک و تهنیت عرض می کنیم این ایام مبارک را، ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در آستانه ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام هستیم. تبریک و تهنیت عرض می کنیم و انشاءالله خدا توفیق ادامه مسیر، این مسیر ولایتی که به واسطه اهل بیت علیهم السلام برای ما تعیین شده، خدا انشاءالله توفیق حرکت در این مسیر را به همه ماها عنایت بفرماید. چون جلسه، بله، جلسه فعالان فرهنگی است و دانشجویان عزیزی که در عرصه‌های فرهنگی فعالیت دارند، حالا تشکل‌های فرهنگی و سایر طرح‌های فرهنگی که آقای حیدرزاده اشاره کردن، من مطالبی در رابطه با این موضوع مهم یعنی جهاد فرهنگی مطالبی را خدمتتون عرض میکنم. خیلی هم مصدق نخواهم شد. میدانید در اسلام برای جهاد انواع و اقسامی گفته شده: جهاد نظامی، جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی و سایر مصادیقی که برای جهاد در اسلام ذکر شده و حد و حدود آن در متون دینی ما، در قرآن، در جوامع روایی مشخص و معین شده است. این جهاد فرهنگی هم از جهت رتبی و هم از جهت زمانی تقدم دارد بر جهاد نظامی و حتی بر سایر اقسام جهادی که در اسلام گفته شده است. شما اگر سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مطالعه بفرمایید، پیامبر ما در دوره‌ای که در مکه بودند، اون 13 سالی که حضرت در مکه حضور داشتند، و مهمترین جهادی که انجام دادن جهاد فرهنگی یا همون جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری اشاره کردن، این جهاد را شروع کردن. یعنی مهمترین رسالتی که رسول خدا در دوره مکه انجام دادن جهاد فرهنگی بوده است. شما در مکه اصلا سراغ ندارید که پیامبر ما یا مسلمانان به جهاد نظامی دست بزنند. جهاد فرهنگی بوده است. جهاد نظامی در دوره مدینه بوده، در اون 10 سالی که حضرت در مدینه حضور داشتن. چرا پیامبر قبل از جهاد نظامی جهاد فرهنگی را شروع کردند؟ مرحوم علامه شهید مطهری در کتاب‌های خودشون متعرض شدند که پیامبر می‌خواستند مسلمانان اول با فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی آشنا بشوند، حد و حدود فرهنگ اسلامی را بشناسند، بعد با شناخت و آگاهی کامل به جهاد نظامی دست بزنند. خیلی هم به پیامبر ما فشار می آوردند که خب این کفار مشرکین که این همه ما را اذیت می کنند، شکنجه می دهند، شما چرا به ما اجازه برخورد با دشمن و مقابله با دشمن را نمی دهید؟ حضرت می فرمودند که هنوز اون معرفت لازم و اون معرفت و شناختی که برای یک مسلمان لازم است، چه معرفت دینی و بصیرت دینی را اول باید داشته باشد، بعد در عرصه جهاد نظامی حضور پیدا کند، شما هنوز اون معرفت دینی را پیدا نکرده اید. رضا پیامبر اجازه ندادن همه جنگ‌ها و غزوات اسلامی مربوط به دوره مدینه می شود. در دوره مکه هیچ برخورد نظامی از طرف پیامبر و مسلمانان واقع نشده است. اون پیام مهم می دارد که جهاد فرهنگی اولویت دارد. اساس دین و ارکان دین تا به صورت صحیح تشخیص داده نشود و اینها تثبیت نشود، این جهاد نظامی هم اثری نخواهد داشت. جهاد اقتصادی هم با بن‌بست مواجه می شود. مهم این جهاد فرهنگی است. لذا پیامبر ما و مسلمانان در این دوران 13 ساله این جهاد فرهنگی را انجام دادن، اما یک جهادی که مجاهدانی را پرورش داد که اینها در عرصه جهاد نظامی و در مقابله با دشمن اون مقاومت را از خود نشان داد. یه نفر بود، اما واقعا هر تک تک اینها یک ملت بود. یعنی چنین افرادی را پیامبر اسلام تربیت کردند و با روح اسلام و ثقافت اسلامی مسلمانان را آشنا کردند. خیلی هم فشار آورده می شد ولی پیامبر اجازه برخورد با دشمن را نمی دادن. شما به زیارتنامه ائمه امامان، اون زیارتنامه های متعددی از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، در اکثر زیارتنامه ها این و جاهدتم فی سبیل الله در مورد زیارت ائمه معصومین علیه السلام وارد شده. این چه جهادی بودد؟ اکثر امامان ما جهاد نظامی چه نداشتند. جهاد اینها جهاد فرهنگی بوده، جهاد سیاسی بوده، جهاد تبیین بوده. از اون دانشگاه عظیمی که امام صادق علیه السلام راه اندازی کردند، یا علمای شیعه، فقهای شیعه، این کتابی که مرحوم علامه امینی نوشته، بله، چرحال اون فقهایی که با این جهاد تبیین و با این جهاد فرهنگی در عرصه فرهنگ، اینها در تبیین و تثبیت آنچنان مقاومت کردند که در آخرم به شهادت رسیدن. شهداء الفضیله 1300 نفر از علما و فقهایی که در این مسیر به شهادت رسیدن شرح حال اینها را بیان کرده. لذا این فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی تا ما با این آشنا نشویم، تا خودمون را مسلح نکنیم با این فرهنگ دینی که بزرگترین سلاح ماست. الان اگر شما میبینید این موشک هایی که به اسرائیل زده شد و این عزت و اقتداری که نصیب امت اسلامی و کشور اسلامی جمهوری اسلامی ایران شد، قبل از آنی که ما این جهاد نظامی را انجام بدهیم، این موشک ها را پرتاب کنیم، مقام معظم رهبری و قبل از ایشون امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جهاد فرهنگی انجام دادن. الان شما میبینید در دانشگاه های غرب، در آمریکا، در اروپا، دانشگاه هایی که اینها با الهام از فرهنگ اصیل دینی ما چه حرکت هایی را از خود نشان میدهند و چگونه اون رسالت انسانی خود را انجام میدهند و به منصه ظهور میرسانند. ما قبل از آنی که این موشک ها را پرتاب کنیم، موشک های فرهنگی را، موشک های بله دینی را پرت کردیم، اثرش را دیدیم. امروز جهان آگاه شده، مخصوصا برای دانشجویانی که در دانشگاه های مختلف تحصیل می کنند که حقم همین است، بالاخره خط مقدم اینها باید باشند. الان اون حرکت ها را نشان می دن و اینها ابرقدرت ها، حکومت های وقت چقدر احساس ترس و احساس واهمه دارن از این حرکت فرهنگی و حرکت سیاسی که در دانشگاه ها به واسطه دانشجویانی که اصلا روی اونها فکر نمی کردن، به مخیله اونها اصلا خطور نمی کرد که یه روزی دانشجویان این دانشگاه ها که از معارف دینی اینها هم بله شاید فاصله داشته باشن، اما این حرکت را از خود نشان بدهن و این گونه در صحنه حضور پیدا کنند و اینها احساس وحشت بکنند، واهمه داشته باشند از حرکت‌های دانشجویی، اصلا اینا خیال نمی‌کردند. اما اینها از انقلاب اسلامی ما الهام گرفتند، از این حرکت عظیمی که در کشور ما شروع شده و روز به روز به حول قوه الهی و با استمداد از خداوند متعال قوی تر می شود، شدید تر می شود، منتها مشروط برای این که ما به اون وظائفی که داریم نسبت به اونها توجه داشته باشیم و در این عرصه هایی که عرصه های مهم فرهنگی است، در این عرصه ها وارد بشویم، منتها به صورت جدی. همین دوره ای که حاجا اشاره کردن چه خب بنابراین است که دوره هایی در رابطه با خطبه های نهج البلاغه، کتاب نهج البلاغه برگزار بشود. خب مهمترین متن جهاد فرهنگی قرآن و نهج البلاغه است، قرآن و روایاته. اگر ما با اینها آشنایی اقلن اجمالی داشته باشیم، قطعا متأثر نخواهیم شد، بلکه حتما مؤثر خواهیم شد. شما حالا اونهایی که اصلا شیعه نیستن، واقعا نهج البلاغه از جمله اون کتابهایی است که خیلی محجور مانده در میان ما، مثل قرآن. همطورش قرآن محجوره، نهج البلاغه هم محجوره. این متنی که هم متن سیاسی است، هم متن تربیتی و اخلاقی است، هم متنی است که در حوزه‌های مختلف، در عرصه‌های مختلف ما می‌توانیم الهام بگیریم از نهج البلاغه. آمارگیری کردن از 6000 نفر 5% از مردم یه بار نهج البلاغه را خوندن، اما شخصیتی به نام جورج جوردار که اسمش را شنیده اید، مسیحی بوده، لبنانی بوده، شیعه هم نبوده، اصلا مسلمان نبوده، میگه من 200 بار نهج البلاغه را از اول تا آخر مطالعه کردم، 200 بار. حالا یه دانشمندی که ادیب است، نویسنده است، تبحر دارد در رشته‌های مختلف علمی میگه من 200 بار نهج البلاغه را از اول تا آخر مطالعه کردم. بعد میاد اون کتاب معروف را مینویسد، صوت العدالت الانسانیه. اگر بشریت بخواهد صدای عدالت را بشنود، از علی و از مکتب علی باید بشنود. خب چقدر با این متون ما معنوس هستیم، چقدر با اینها ارتباط داریم. یا اون تعبیری که خود مقام معظم رهبری دارن، نهج البلاغه نسخه کاملی است برای معالجه دردهای معنوی و روحی که در اتاق ما هست، در کنار ما هست. یه نسخه کامل، اون طبیبی که یه نسخه کاملی نوشته، اما مریض اصلا حوصله ندارد که این نسخه را باز کند ببیند چه این دستورالعملی که این طبیب حاذق و ماهر نوشته، این چه دستورالعملی است، چگونه باید این مرض و بیماری خودش را معالجه بکند. میگه نهج البلاغه یک نسخه کاملی است برای علاج دردهای روحی و معنوی ما، امراض روحی و معنوی ما، اما ما تا حال یه بار نشده که این نهج البلاغه را باز کنیم ببینیم که امیرالمومنین علیه السلام چه نسخه‌ای برای ما پیچیده است. اما اون دانشمند مسیحی اونجا نشسته میگه من 200 بار نهج البلاغه را از اول تا آخر مطالعه کردم و کتابم نوشته در مورد شخصیت امیرالمومنین علیه السلام. یا اون دانشمند بله معتزلی از اهل سنت، ابن ابی الحدید معتزلی که شرح نهج البلاغه نوشته. من خودم در شرح کتاب نهج البلاغه ایشون خودم دیدم، میگه من بعضی از خطبه های یا نامه های نهج البلاغه را 1000 بار مطالعه کردم. 1000 بار، یعنی دیگه عجیب می شود دیگه. گوشت و پوست انسان اجر با نهج البلاغه و با کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام عجین شد، اون تأثیرش را می گذارد. منظور این جهاد فرهنگی چه مهمترین جهاد است، ما در این جهاد مهمترین متنی که داریم قرآن در وهله اول و نهج البلاغه که دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. اگر ما با اینها آشنایی نداشته باشیم که متون اصیل فرهنگی ما هستن، اگر ما با اینها آشنایی نداشته باشیم، یقین بداریم که هیچ فعالیت فرهنگی به ثمر نخواهد نشست. باید فعالیت‌های فرهنگی ما در همه زمینه‌ها برخواسته از قرآن، نهج البلاغه و متون اصیل دینی باشد، سبقه دینی داشته باشد، و الا اون فرهنگ‌هایی که برخواسته از متون دینی و متون اسلامی نیست، این فعالیت‌ها عقیم مانده است. فعالیت‌هایی که با عناوین مختلف، با بله اسامی متعدد این فعالیت‌ها شروع شده ولی نتیجه‌ای نداشته است، اون نتیجه‌ای که باید حاصل می‌شد اون نتیجه حاصل نشده است. بیایم دست به دست هم بدهیم برای اهتمام به این متون دینی، هم در وهله اول خودمون را بیمه کنیم، اول خودمون را، روح خودمون را، قلب خودمون را، اعضای وجودی خودمون را بیمه کنیم، و بعد انشاءالله در بله دیگران تأثیر گذار باشیم با الهام از این متون اصیلی که در اختیار ما گذاشته شده است. خدا انشاءالله به همه ماها توفیق آشنایی با قرآن، نهج البلاغه به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید، و بالاتر از این توفیق عمل به آیات قرآنی، توفیق عمل به وصایای امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله.